یک استاد داستان نویسی جناب آقای ابراهیم حسن بیگی. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض بخیر.
خیلی متشکرم. به کافه هنر رادیو ایران بسیار خوش آمدید آقای حسن بیگی. جناب حسن بیگی یکی از نویسندگان پر افتخار هستند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و رمان‌های مختلفی نوشتند، تعداد زیادی، فکر می‌کنم بیشتر از 130-140 عنوان از شما کتاب فقط در حوزه ادبیات داستانی منتشر شده باشه، درسته؟
درسته، بله.
بسیار.
از رمان و کتاب‌های کودک نوجوان،
بله، و کتاب‌های مختلفی در حوزه دفاع مقدس مثل اون ریشه در اعماق، نشانه‌های صبح، بله. معمای مسیح و آثار مختلف دیگر. ایشان در این حال که رمان نویس هستن، مدرس و منتقد ادبی هم هستن. از این جهت میتونیم خیلی بهره بگیریم از صحبت‌های ایشون در همین زمان اندکی که در اختیار داریم. اجازه میدین من این سوالی که از مخاطبان کافه هنر پرسیدم همین حالا مطرح کردم و درخواست کردم که پاسخ بدن، از شما هم بپرسم. البته خود شما نویسنده بزرگی هستید و بسیار محترم، اما فرض رو بر این بگذاریم که مخاطب یک اثری هستید از یک نویسنده محبوبتون. متوجه میشین که این کتاب در وزارت ارشاد تغییراتی کرده به سبب اینکه ممیزی اعمال شده، کتاب ممیزی شده منتشر شده، اما شما دسترسی به نسخه اصلی دارید، حتی مثلا از طریق غیرقانونی میتونید به راحتی اون رو تهیه بکنید. شما آقای ابراهیم حسن بیگی کدام نسخه کتاب رو میخونید از نویسنده محبوبتون؟
بسیار خوب، سوال خیلی خوبی پرسید. در شنوندگانتون من هم داشتم قبل از اینکه شما اینو بفرمایید گوش میکردم به این موضوع و فکر میکردم قطعا جواب من این خواهد بود که من کتابی رو که مطمئن باشم ممیزی نشده و در اختیار مردم قرار گرفت یا قرار خواهد گرفت و تهیه خواهم کرد.
بله.
علتش هم روشنه. ما دوست داریم که با افکار و اندیشه های نویسنده ها مخصوصا دوز رمان اون گونه آشنا بشیم که مد نظر نویسنده بوده، نه اون گونه که یک نفر دیگری اون رو ممیزی کرده و به صورت ناقص در اختیار ما قرار داده. البته آقای شهرزادین هم در نظر داشته باشید که ما دو نوع ممیزی داریم، یه ممیزی که وزارت ارشاد انجام میده،
بله.
یک ممیزی خیلی بدتری که خود نویسنده قبل از اینکه بنویسه انجام میده،
خودسانسوری بهش میگه. سانسوری،
بله، دقیقاً این خودسانسوری که گریبان خیلی از ماها رو گرفته و ما خیلی همون کتابی میخواییم بنویسیم و ذهنمونم نوشتیم اما نمی‌نویسیم، دست مردم قرار نمیدیم به دلیل اون ممیزی یا اون خودسانسوری که ما برای خودمون اعمال میکنیم. متاسفانه این شرط خیلی بد وجود داره.
متاسفانه. حالا که حضور شما مغتنمه، یه سوال دیگه هم بپرسم در همین زمینه ممیزی. یه سوال دیگری ما پرسیده بودیم از مردم، گفته بودیم که به نظر شما بالاخره یک معیارهای استاد وجود داره که در جامعه باید رعایت بشه. مثلا پیش بینی میشه که کتابی اگر منتشر میشه مجوز گرفته، ترانه اگر مجوز گرفته، یک معیارهای اولیه رو رعایت کرده باشه، اخلاق عمومی رو مثلا، یا درست نویسی رو، فارسی نویسی درست رو، یا ویژگی‌های مهم رو و بدیهی رو دست کم. اما واقعا ما وقتی سوال کردیم از مخاطبان کتاب و کتابخوانی و ادبیات داستانی که آیا ممیزی وزارت ارشاد میتونه و یا تونسته سطح کیفی آثار ادبی رو در کشور ما بالا ببره و ارتقا ببخشه و در این سالها این کار کرد رو داشته، تقریبا میتونم بگم که عمدتا گفتن خیر، یعنی این اثر مفید و کارآمدی نداشته در ارتقای کیفی ادبیات داستانی. از شما که مستقیم با این مقوله به هر حال در تماس بودید بپرسیم.
نه آقای شهرزاد، این ممیزی در وزارت ارشاد خیلی نقش و تأثیری در بحث ارتقا یا تنزل ارزش‌های کتاب نداره.
بله.
یه کتاب رو نویسنده می‌نویسه، متاسفانه وقتی این ممیزی ارشاد وجود داره، خود به خود اون چیزی که دلش می‌خواد رو هم نمی‌نویسه و به ندرت نویسنده دلخواه خودش، اثر دلخواه خودش رو خلق می‌کنه و امیدواره که مثلا اون بخش‌هاش رو که بعد به نظرش هم هست ممیزی نشه.
بله.
این بحث ممیزی بحث اخلاقی است. خود نویسنده ها اکثرا آدم های اهل مطالعه، اهل فکر و اخلاق گرایی هستن. قاعدتا خود نویسنده ها این بخش از خودسانسوریشون رو خودشون دوستانه و مایل هستن که رعایت هم بشود. این که هر چیز مخرب و هر چیز بد رو در آثار خودشون ترویج ندن و طبیعی هم هست. همونطور که نویسنده توی جامعه تو خیابون وقتی داره راه میره چهار تا فحش زشت و رتیکه رو به مخاطبی نمیده، چون اگر هم کسی آزاری بهش برسونه سعی میکنه ادب رو رعایت بکنه، نه اینکه مثل طرف مقابلش طرف بنده بفحش. در آثارش هم نویسندان شدیداً این مسئله های اخلاقی رو رفتاری رو رعایت میکنن و حتی شخصیتی خلق میکنن که اون شخصیت اصطلاحاً شخصیت منفی لومپنه، حتی یه ساواکی یه آدم بدذاته، اما در پروردن اون شخصیت باید دست نویسنده باز باشه، این آدم اونگونه که در جامعه هست گفته بشه، نشون داده بشه. اما با این وجود نویسنده به خاطر رعایت برخی از اصول اخلاقی تو پردازش شخصیت خودش محدودیت‌هایی برای خودش ایجاد میکنه که مبادا این خط قرمزهای فرهنگی اخلاقی جامعه رو زیر پا بذاره. قطعاً اون سوال شما برمیگرده به این که نویسنده منتظر این نمیشه که ببینه ممیزی چه میکنه و این بخواد اثرش رو ارتقا بده یا نده. اون کاری که ممیزی در واقع انجام میده تشدید میکنه این خودسانسوری ها رو حتی در حوزه های خارج از مسائل اخلاق و فرهنگ. در یک اثر نویسنده محدود میکنه خودش رو در خیلی از جاها، از جمله به اصطلاح تکنیکای داستان نویسی خودش رو هم محدود میکنه، چون یک سری نگاه های منفی نسبت به برخی از مسائل در جامعه وجود داره که متاسفانه هم ممیزی روی اون خیلی تاکید داره و هم با هم خود نویسنده ها یه اثری که دوست دارن بنویسن و راجع به یه موضوع سیاسی اجتماعی دست به نوشتن نمیبرن، چون میدونن که این قطعا منتشر.
حالا از همینجا میتونیم ادامه بدیم. اصلا این که من تو ذهن داشتم از شما بپرسم چرا ما گونه ادبی به قدر کفایت برای پاسخگویی به ذائقه مخاطبان نداریم در حوزه ادبیات داستانی، یا شاید هم داریم، شما بفرمایید. آیا در رمان ایرانی اصلا انواع و گونه ها شکل گرفتن تو این سالها، یعنی متناسب با ذائقه های گوناگون در حوزه های مختلف، ژانرها و انواع ادبی مختلف رمان نوشته شده منتشر میشه؟ مثلا ما رمان تجربی داریم، رمان حادثه‌ای داریم، رمان روانشناختی داریم، الان فرمودین رمان سیاسی داریم، رمان انتقادی اجتماعی آیا داریم، علمی تخیلی داریم؟ بفهمید این تنوع وجود داره اصلا در بازار کتاب داستان؟
به طبع من معتقدم این تعادل وجود داره، ولی توازن وجود نداره. در یک بخشی که ممکنه سلیقه مردم به سمت داستان‌های پلیسی جنایی بره و دوست داشته باشن که بخونن، این الان تو جامعه ما فرض تولید می‌شود، ولی نه به اندازه‌ای که مخاطب مورد نیازشی. در یک دوره اگه شما خاطرتون باشه برای نوجوانا به خصوص داستانهای علمی تخیلی خیلی رواج پیدا کرد و حتی بیش از ظرفیت و نیاز. من یادم میاد برخی از مدیران فرهنگی اصرار نگرانی هم میکردن که این همه حجم خوندن کتابهای علمی تخیلی ممکنه که آسیب برسونه، یا حجم وسیع از خوندن داستانهای پلیسی و جنایی قطعا تأثیر داره. ببین این مقدارش، حالا من آمار دقیقی هم ندارم، در یک دوری باز مثال میزنم، من این دیگه فیلم مردو بهتر میدونیم، دهه 60 که جنگ بود، آثار دفاع مقدسی استلان، آثاری که راجع به جنگ با مفهوم ایثار و شهادت از خود گذشتگی خیلی وفور داشت در جامعه، شاید ژانرهای دیگه داستانی خیلی کم بود. در یک مقطعی همونطور که گفتم علمی تخیلی، در یک مقطعی هم ممکنه داستانهای جنایی. بله، همه اینها در جامعه ما وجود داره، متناسب با مخاطب و فروشی که اثر میکنه، ولی گاهی وقتا شدت، گاهی وقتا هم این شدت تنزل پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. من میخواستم درباره رمان اقلیمی هم از شما بپرسم که آیا در ایران شکل گرفته، یعنی رمانی که به سرزمینی که توش زندگی میکنیم وفادار بمونه، یعنی که تمرکز بکنه، اطلاعات مناسب بده، با دقت از هر لحاظ به خواننده منطقه و محیط رو، سرزمین رو بشناسونه، این تصویر و توصیف‌ها در این حال شالوده داستان باشن. آیا اصلا به سمت شکلگیری رمانی رفتیم که معرف سرزمین و زیست بوم ما باشه؟
قطعا رفتیم، ولی یکی از بهترین ژانرها، بهترین داستانهایی که واقعا خاص ما ایرانی ها باشه و حتی این خاص بودن امتیازی باشه برای اینکه این آثار در خارج از ایران هم مورد توجه قرار بگیره، با واقعیتش همین داستانهای اقلیمی است. ایران با توجه به تنوع اقلیمی که داره، نویسنده ها میتونن از این موقعیت خدادادی در واقع تو ایران خیلی بهتر و بیشتر از این مقدار که استفاده کردن بکنن. بله، در یک دوری اگه خاطرتون باشه داستانهای جنوب مجموعه داستانهایی بود که برخی از نویسندگان به فرهنگ اقلیمی و بومی جنوب میپرداختن، یا داستان نویسندگانی که به مسائل کردستان میپرداختن. خود من هم جزء نویسندگانی بودم که همیشه علاقه شدید من به نوشتن داستانهای اقلیمی بوده، چون دورانی که در ترکمن صحرا در گرگان زندگی میکردم داستانهای ترکمنی، چون دورانی که در کردستان بودم داستان کردی.
منتشر شده به ترکمنی، مثلا اون عمو جان عباس و اون نادرشاه افشار و اینا به زبان ترکمنی هم
منتشر شده. همین ریشه در اعماقی که شما مثال زدید حاصل چندین سفر و اقامت‌های کوتاه مدت من در سیستان و بلوچستان بود و تحت تاثیر قرار گرفتن یک اقلیم خیلی خاص با مردم بومی خیلی خاص با گویش و با یک فرهنگ خیلی خاص، من اون نویسنده رو در واقع تحت تاثیر قرار داد که رمان بیشتر اعماقم رو که میتونه سر جای دیگری اتفاق بیفته موضوعش در اونجا من گذاشتم اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته که نویسنده های ما از این ظرفیت های بومی و اقلیمی خودمون خوب استفاده کنن، قطعا یک امتیازی برای کتاباشون. من چندین کتابم که جایزه گرفته بود داورها در بیانیه اون بسیار پایانی خودشون من دیدم اشاره کرده بودن به این که با توجه به مفاهیم اقلیمی مثلا ترکمن صحرا این یک امتیازی برشون بوده. من به کلاس های داستان نویسیم همیشه به نویسنده هایی که علاقمند هستن در کلاس های من هستن توصیه میکنم که راجع به مسائل اقلیمی بومی که خودشون در اونجا زندگی میکردن بنویسن،
از چیزی که میشناسن در واقع بنویسن.
صد من بارها گفتم دلیل نداره کسی که تو ترکمن صحرا بوده، کسی که در بلوچستان یا کردستان بوده، چرا باید راجع به تهران و تهرانی ها داستان بنویسه در حالی که دیگران این کارو میکنن.
خیلی نکته جالبی رو اشاره میکنین، برای اینکه الان مثلا فرض بفهمید تو ذهن من میرسه رمان زمین اگر قرار باشه شکل بگیره، این مهمترین بسترش روستاها هستند دیگه، یعنی رمان روستایی اگر شکل بگیره. حالا یه کارهایی که مثل جای خالی سلوچ مثلا توی نگره خودش، یا رمانهای دیگری که شما میشناسید و پیشنهاد میدین، اما برخی از اینها اقلیم رو بهانه‌ای کردن فقط به عنوان تزئین، و برخی دیگر اقلیم آمده در تار و پود داستان تنیده شده به نوعی. حالا که من به جای خالی سلوچ اشاره کردم، یه نقل قولی از نویسنده این کتاب وجود داره، آقای دولت آبادی گفتن که ادبیات داستانی در این سالها متاسفانه خیلی رشد نکرده، یعنی اصلا اگر هم رشد کرده ایشون نادیده گرفتن، گفتن خیلی صریح که ما در این سالها موفق نبودیم در حوزه ادبیات داستانی. این قولی است که ایشون گفتند، ما گفتیم نقدش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، به نظر من حرف قابل تأملی است. نیمیش به راحتی از کنار اینجور چیزها گذاشت. خودمونم اعتقاد داریم که ما در برخی از سالها این چاره، به خصوص این 40 دهه اخیر مد نظر ما اگر باشه، در یک سالهای ادبیات داستانی موفقیت‌هایی داشته، رگه‌های روشن و امیدوارکننده‌ای رو از خودش نشون داده، ولی تداوم نداشته، در یک مقاطعی کاملا افت کرده و الان در دهه 90 به خصوص این چند سال اخیر من معتقدم که ادبیات داستانی ما واقعا افت کرده، حالش خوب نیست. البته علل و عوامل مختلف داره که اون بحث بسیار مفصلی خواهد داشت که چرا ما الان وقت این بحث رو نداریم. حالا چون بحث داستان اقلیمی هم کردید، اینجا میتونم یکی از عواملش رو بگم، و یکی از عواملش اینه که ما خودمون رو نویسنده را از میکنم بی بهره کردیم از این ظرفیت های اقلیمی و بومی خاص خودمون ایرانی ها که نویسندگان بزرگی مثل محمود دولت آبادی، مثل احمد محمود، اینا کسانی هستن که از زادگاه خودشون و اقلیم خاص منطقه خودشون بهره گرفتن، خوب استفاده کردن. ما در سال قبل از انقلاب اتفاقا خیلی خوب داشتیم داستان های روستایی و بومی رو، ولی متاسفانه تو این دو تره اخیر واقعا سال یک رمان هم شما کمتر میبینید که تو این موضوع ها نوشته شده باشه.
متاسفانه. خب از آقای ابراهیم حسن بیگی من به عنوان آخرین پرسش بپرسم که کدوم اثر خودشون رو یا کدام یکی از آثار خودشون رو برای گروه های مختلف سنی، چون نوشتین برای گروه های گوناگون، پیشنهاد میدین اگر بنا باشه که خودتون انتخاب بکنید و پیشنهاد بدین؟
عرضم حضور شما که من برای گروه بزرگ سال دوتا کارم را خیلی دوست دارم. یکی رمان اشکانه که قدیانی چاپ کرده،
اشکانه
بله، یکی رمان ناقوسا به صدا در می آیند که امروز ناشرش به من خبر داد که در یک سال و نیم اخیر چاپ 41مش رو هم امروز زده و
کتاب نسبتا خب یه مختصری هم بفرمایید هر کدامش در چه موردی هست.
رمان اشکانه که سال 81-82 منتشر شد، به مدت زمان زیادی هست منتشر
بله.
شده، پس زمینش دفاع مقدسی است، اما به معضلات و مسائل و مشکلات افراد و جامعه بعد از سالهای دفاع مقدس در رابطه
بله.
تأثیراتی که جنگ داشته بعد از خودش تو این داستان نشون.
اون یکی چی؟ ناقوس ها؟
ناقوس ها به صدا در می آین یک مسکتاب ظاهرن دینیست با تکیه به شخصیت حضرت علی، ولی
بله.
در واقع نه زندگی نامه حضرت علی بلکه اون حکومت 5 ساله علی و شیوه های مردمداری در حکومت علی رو من دستمای کار خودم قرار دادم. در واقع برخی بینش های ایدئولوژیکی و سیاسی که من در حوزه مسائل حکومتی مد نظرم بوده رو تو قالب یه رمانی که در ایران هم اتفاق نمیفته، شخصیت هشم شخصیت خارج از ایرانه، ولی خب اتفاقاتی که میفته ما رو به سمت این موضوع میبره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی آموختیم و بهره بردین جناب آقای ابراهیم حسن بیگی، نویسنده، مدرس و منتقد عزیز ادبی.
لطف کردین آقای.
درود بر شما، خدا
نگهدار. خدا حافظ.